بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما راجع به مسائل مربوط به معاد هست و عالم آخرت. البته راجع به معاد اینقدر بحث و گفتگو و مطالب و مسائل فراوان زیاد و کتاب‌های حدیث ما و مآخذ دینی ما پره که این چند شبه به هیچ جا نمی‌رسیم. ولی دیگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما شروع می‌کنیم. عمده قصد ما همین است که در این چند شب در بحث معاد انشالله بتونیم یک کمی بفهمیم که عالم آخرتی هم هست، جای دیگه هم هست، اون برم یه خبرایی هست، همش اینجا نیست. این دوره اتفاقا خیلی سریع رد میشه و تموم میشه، منزل زود گذره و اون بر باید آدم فکر داشته باشه. پس اساس بحث ما برای اینه که انشالله یه ذره تغییر پیدا کنیم، عوض بشیم، یه ذره از خود گوینده گرفته که جز به رحمت خدا و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین امید نداره، تا به شما دوستان و عزیزان و برادران و خواهران، زیرا که هیچ کدوم از اعمال ما به خودی خود بجز تکیه بر ارحم الراحمینی خدا قابل تکیه و اعتماد نیست. بگم من این کارو کردم، اون بگه من این کارو کردم، اون بگه من نمیدونم این خدمتو کردم، اون بگه من اونجا رو ساختم، اونجا رو درس دادم، اونجا رو تبلیغ کردم، من بر رفتم، فقط اونی که مورد اعتماده پرده و صفت به نام ارحم الراحمینی خداوند متعاله، که امیدوارم که خداوند در مواقف و در جاهای سخت و حساس نام رحمت خود را که پیامبر است و امیر المؤمنین است و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و بقیه معصومین بر ما ارزانی بدارد انشاءالله، و ما را زیر چتر این سایه های رحمت و چتر های مرحمت انشاءالله قرار بده که ما واقعا تغییر پیدا کنیم. شما بچه ها و جوانترها هم دخترها هم پسرها، به دلیل اینکه دلتون پاکتره و نازکتره و کمتر گناه مرتکب شدید، آماده تر هستید، بلکه انشاءالله خداوند به برکت فضای معنوی حاصل از تغییر شما بچه ها و جوانترا به ما بزرگترهایی که خودم رو عرض میکنم بار سنگین گناه داریم، انشاءالله خدا به ما ترحم کنه و رحم کنه انشاءالله. یه مقدمه دیگه این است که در بحثای معاد ما دو جور بحث داریم، بحثای عقلی داریم، بحثای نقلی داریم. بحث عقلی مثل اثبات تجرد روح، اثبات عقلی وجود جهان آخرت و معاد، اینا بحثای عقلی. من این بحثا رو این چند روزه مطرح نمی کنم، برای اینکه ایام عزاداری دهه آخر سفره و به اصطلاح از حالا به بعد این 15 شبه متعلق به 4 تا معصوم، امام حسین علیه السلام، پیغمبر اکرم، امام حسن مجتبی و حضرت رضا. مردمم در این ایام بیشتر در مجالس روزه اینا شرکت میکنم، میخوام که بحثای صرف فلسفی و عقلی خشک نداشته باشیم، بحثای تذکری و نقلی که حاوی آیات و روایات اونا رو مطرح میکنیم، بحثای نقلی. چون میدونید که عقلا ما اثبات میکنیم به دلایل روشن که جهان دیگری باید باشه، عقلا اثبات میکنیم که روح ما مجرده و با مردن از بین نمیریم، هستیم، ولی اونی که باید از جزئیات اون طرف خبر بده دیگه عقل نیست. عقل اینجا کاردش برانی، فقط نقله که باید خبر بده. بنابراین ما از آیات برای باید استفاده میکنیم. کسانی که نسبت به اون عالم تسلط دارن و اطلاع دارن و آگاهی دارن و از اون عالم برای ما خبر آوردن، یعنی پیغمبر، ائمه طاهرین و افرادی که صادق مصدق بودن، یعنی راستگوهایی که مورد تصدیق خداوند هم هستن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، سعی میکنم که صدها بلکه هزاران حدیث و روایت و آیه ببینم، اما در میان اونها چیزایی رو انتخاب کنم که مطابق با وضع جلسه، موقعیت شما، و بیشترم زوم میکنم این عدسی دوربین مطالعه‌ام رو روی شما بچه‌ها و جوان‌ها، هم دخترها و هم پسرها، که برای شما انشاءالله این بحثا مفید باشه. امیدوارم دلهای ما برای گرفتن این مباحث آماده باشه. یه صلوات هم بفرمایید اب نداره. به ترتیب منطقی حادثه من پیش میرم، به ترتیب منطقی حادثه، یعنی اینکه ما الان هستیم و زنده، بعد مرگ، مسائل اطراف مرگ، برزخ، مسائل مربوط به برزخ، حشر در روز قیامت، مسائل مربوط به حشر، میزان، حساب، شفاعت، بهشت، جهنم، اینا رو صحبت میکنم. البته پیش میریم به ترتیب منطقی ببینیم که کجا میرسیم. اولین بحثی که در معاد به عنوان مقدمه معاد مطرحه، مسئله ثبت، ضبط، کپی، ایکس کپی، نوشتن، هر اصطلاحی که شما بلدین، اعمال ما در این دنیا ثبت میشه، ضبط میشه، کپی میشه، محافظت میشه. توسط کی؟ دو جور تعبیر در قرآن کریم هست. یک جور تعبیر اینه که خداوند میفرماید که ما اعمال شما رو استنساخ میکنیم. استنساخ می نویسیم، شما از روی کتاب می نویسید، از روی عملهای شما، عملهای شما رو استنساخ می کنیم، می نویسیم، کتابت می کنیم، ثبت می کنیم. یه سری تعبیراتی داره که ما فرشتگانی داریم، ملائکه‌ای داریم، رسولی داریم، فرستادگانی داریم که به وسیله اون فرستادگان اعمال شما را ثبت و ضبط می کنیم. هر دو اینا یکیه. از اینجا معلوم میشه که خداوند در کارهای مختلف خودش ایادی داره، تشکیلات داره. خداوند جهان را همشو خودش داره میکنه، اما یه تشکیلات، یه چارت تشکیلاتی داره، به وسیله چارت تشکیلاتیش جهان را اداره میکنه. این کار خدا و روش و سنت خدا اینچنین است. در سوره انعام آیه شماره 61 خداوند اینجور میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و هو القاهر فوق عباده. ما چی میخوام بگیم؟ یک پله قبل از مرگ رو میگیم. یک پله قبل از مرگ یعنی گزارشی از وضع موجود خودمون که با انتقال به حیات دیگر که بهش میگن عالم برزخ وضعمون فرق میکنه. میخوام بگیم ضبط صوتای اینجا، فیلم بردارهای اینجا، کسانی که در اینجا فیلم از ما برمیدارن، ضبط میکنن، ثبت میکنن، کپی میگیرن، نگهداری میکنن، فایل ایجاد میکنن، ساب دایرکتوری تولید میکنن، دایرکتوری تولید میکنن، شاخه و ریشه ایجاد میکنن، چنان دقیقاً که هیچی از قلم نمیفته. شما دیدید موقعی که با کامپیوتر کار میکنید، اگه یه نقطه اضافه بزنی مینویسه بد کامند، جواب نمیده. یه نقطه جای مخصوص داره. در دستگاه ثبت خدا و پروردگار مسائل چنان دقیقه، یه نقطه که جنبه فیزیکی داره. شما چه کلید کامپیوتر تایپ بزنید ماشین تایپ و چه مداد رو بذارید روی کاغذ، یه نقطه ایجاد میکنه. در دستگاه کامپیوتر خدا یه نگاه که یه کار فیزیکیه، ایجاد کار فیزیکی میکنه، یه موج ایجاد میکنه، نه نگاه. در دستگاه ثبت خدا یه خاطر. خاطر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی الان از ذهن من گذشت، ثبت میشه. الان من هرچی که میبینم قیافه های نورانی شما که کاملا دارید گوش میکنید، اما نمیدونم در ذهنتون چی میگذره، اما اون ثبات هرچی که در ذهن شما میگذره کامل مینویسه. این رو میگیم خدا مینویسه، درسته. میگیم فرشتگان مینویسن، درسته، چون فرشتگان به امر خدا مینویسن. آیهش رو نگاه کنید، آیه چند بود؟ 61 سوره انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو القاهر فوق عباده، خداوند از بالای سر بندگان و مردم قهاریت داره، تسلط داره، غلبه داره، پیروزی داره. و هو القاهر فوق عباده، این مال خدا. و یرسل علیکم حفظتن، و خداوند بر شما نگاهبانانی را میفرستد. این نگاهبانان چنان دقیقاً که کوچکترین حرکت قلبی متافیزیکی که از شما صادر میشه اینا مینویسن. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. این فرستادگان ما که نگهبانان شما هستن تا موقع مرگ شما با شما هستن. موقع مرگ تحویل دیگران میدن، نگهبانان دیگری هستن که موقع مرگ شما رو میگیرن رو دستشون، حالا من میگم رو دستشون، میبرن و هرگز افراط نمی کنن. یعنی یک ذره مأموریتشون اونور اینور نیست، دقیقا اونیست که خدا امر کرده. این آیه اول. آیه دوم، آیه 21 سوره یونس. در اینجا خداوند فرمود که در آیه 61 انعام فرمود که و یرسلو علیکم حفظتن، یعنی برای شما نگاهبانانی رو میفرسته که شما رو نگهداری میکنه. در این آیه میفرماد ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. آیه 21 یونس، یعنی مرسلین ما و فرستاده های شما مکرهای شما را و حیله های شما را می نویسن. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، فرستاده های ما می نویسن اون چرا که شما مکر می کنید و حیله می کنید. یعنی شما فکر نکن با حیله پیش می ری، اینا نوشته می شه. ممکنه حتی توی کاغذهای گزارش دارایی اونور اینور بنویسی، ممکنه حتی تو دفتر حساب دفتر کل اونور اینور منعکس کنی، ممکنه حسابدارت یه کارهای بلد باشه، اما ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، اونی که شما مکر میکنید این فرستاده های ما مینویسن. آیه 3، آیه 62 سوره مؤمنون. ولدینا کتابون. ولدینا کتابون یعنی چی؟ ولدینا، در نزد ما کتابون نوشته است. کتاب یعنی نوشته. ولدینا کتابون، در نزد ما نوشته است. ینطق بالحق، به حق سخن میگه. یعنی شما بیاید بگی این گزارش عوضیه، گزارش خدا عوضی نیست، چون لدیناست، پیش خداست. خدا نه که حقه، اونی هم که پیش خداست حقه، فرستادگان خدا هم حقه، نوشته هاشون هم حقه. ولدینا کتابون ینطق بالحق، در نزد ما نوشته ایست که به حق سخن میگه. ولدینا کتابون ینطق بالحق، در نزد ما نوشته ایست که به حق سخن میگه. و هم لا یظلمون، مردمی که اعمالشون در این کتاب نوشته شده لا یظلمون، مورد ظلم و ستم قرار نمیگیرن. آیه 4، آیه 12 سوره مبارکه یاسین هست که معمولا نوع شما آقایان بلد هستید، اگر قدیمی نشده باشه این کارا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا نحن نحی الموتا، ما مردگان را زنده میکنیم. و نکتم ما قدمو و آثارهم، و نکتب ما قدمو و آثارهم، یعنی می نویسیم اون چیزایی که قبلا فرستادن و اون چیزایی که بعدا براشون میاد. اون چیزایی که قبلا فرستادیم، مثل اینکه در دنیا هستیم آخرت خودمون آباد کردیم، قبلا فرستادیم. اونایی که بعدا میاد آثار کار ماست که اونها نتایج بعدیه. مثل اینکه شما سرمایه رو قبلا، مثلا فرض کنید که کسی از اینجا میخواد بره توی آلمان دفتر بزنه، یه سرمایه رو قبل از خودش میفرسته، اونجا شروع میکنه به کار کردن، بعد خودش میره، بعد اون یه کارای اینجا داره، منزل داره، اجاره داده، اجارهشو بعدم میگیرن براش میفرستن. و آثارهم، و نکتب ما قدمو و آثارهم، مینویسیم اون چیزایی رو که جلوتر فرستادن و آثارشونو که بعدم میاد. چون هم کارهای خوب هم کارهای بد، هم جلوتر میبره هم بعدن آثارش میاد. خدای نکرده مثلا شما یه بنای بد گذاشتید، یه سنت بد ایجاد کردید، یه بدعت گذاشتید، یه کسب بدی را بنا گذاشتید، هرچی اونجا کسب میکنن، کسب ربوی، اونجا همجوری گناهش برای شما میاد آثارش. یه کتاب بدی نوشتی، یه جمله بدی نوشتی، یه مغازه بدی باز کردی، یه ظلمی رو پایه‌گذاری کردی، مغازه کسی رو با زور گرفتی، ملک کسی رو با زور گرفتی، خونه کسی رو با زور گرفتی، پول کسی رو با زور گرفتی، اینو جلوتر فرستادی. بعد هرچی این کار میکنه استفاده میرسونه، این آتشیست که بعدن برات میاد همینطور، چراغ قبرت همیشه روشن همینطور. این مال بد، مال خوبش هم همینطوره. یه آدم رو هدایت کردی، پیش فرستادی، اون بعد من مردم، هرچی اون آدم نماز میخونه، ضمن این که از ثواب خودش کم نمیشه، برای منم سهم داره، حج میره، به یاد منم اصلا نیست. وقتی یه کاری میکنی نگو که منو دعا کن، نگو. وقتی یه جایی رو یه چیزی وقف میکنی، مقدر نباش اسم بنویسی، اسم نوشتن نمیخواد، فرشته های خدا مینویسن. نه، من دلم میخواد پشت این جزوه های قرآن اسم پدرم باشه، مردم فاتحه بخونن. اتفاقا اینجوری نیست، اسم ننویس. به مسجد پول میدی، نمیخواد اسمت یه گوشه ای باشه، یه پرچم میدی زیرش حتما مینویسی حاج سید حسین حسینی، وقت کرد برای نمیدونم هیئت زنجیر زنان، طرف نوشته بود هیئت زنجیر زنان به موسی بن جعفر. چه لزومی داره بنویسی هیئت زنجیر زنان به موسی بن جعفر؟ در کتیبه های خدا نوشته، آثارش میاد. یه مسجد که میسازی، یه کتابخونه، یه آدمی که تربیت میکنه، یه کتابی که نوشتی، بعدش همینجوری خیرات و مبرات برای شما میاد. لزوم نداره اسم بنویسی. من گاهی که میرم مسافرت، توی بخصوص فصل تابستون، از اینجا تا مشهد مثلا آدم با ماشین میره، یه جایی آدم گرمش میشه، میره یه جاهایی وضوخانه های خیلی مرتبی داره، اسمم نمیشه که حاج منطقی درست کرده اینجا، لازم هم نیست. همین که شما میرید اونجا وضو میگیرید، خودتونو خنک میکنید، دست و پاتونو میشورید، اون براش آثار خیرات هست. خدا که اسمشو میدونه یا نمیدونه، فرشتگان که اسمشو میدونن یا نمیدونن، لزوم نداره که اسم بنویسیم. این آثاره. و نکتب ما قدمو و آثارهم، می نویسیم اون چیزی را که نوشت پیش فرستادن و آثارش. و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. و کل شیئن یعنی چی؟ یعنی از سرا تا سریا، از نوترون تا کهکشان، و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. یه نامه هست اونجا، توماری هست که همه چی اونجاست، یعنی چند مرحله هی نوشته میشه. ضمن اینکه هیچ کدوم از گزارشات و نوارها و دیسکت ها و سیدی رام های خدا اشتباه نداره، اما تو برای اینکه یه وقت فرمت نشه، دیلیت نشه، تو چند تا مرحله هی ثبت شده، هم تو هارده، هم تو سافت، هم تو دیسکت، هم تو سی دی، هم تو نمیدونم آوردن چاپ کردن، هم نمیدونم پرینت کردن. این و کل شیء نهدینا فی امام مبین، یعنی یه دفتر کل هست که اونجا تمام حساب ها و تمام کتاب ها نوشته شده. مواظب باشید، همونایی که پیش فرستادین، همونایی که پس میاد، مواظب باش. حالا یک کمی ریز میکنم این و کلش و نکتم ما قدم و آثارهم و می نویسیم اون چیزی را که پیش فرستادید و آثارشون رو که بعدم میاد، یک کمی ریز میکنم. فرض بفرمایید که در جهت منفی، اگر من در زمانی که زنده هستم یک گناهی رو مرتکب بشم، بعد این گناه رو برای کسی نقل کنم، خب گناهی که مرتکب شدم قبل از خودم فرستادم، گناه اما که نقل میکنم برای کسی، یه جوان از من یاد میگیره، جرأتش بر گناه زیاد میشه، بعدم من میرم میفتم میمیرم. اون جوان به دلیل اینکه اون گناه از من یاد گرفته، هر وقت مرتکب میشه برای منم کیفر اخروی داره. چرا؟ برای اینکه من این کاری کردم. آقا گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، ولا تذر و واضرتون وزر اخرا، چرا گناه هم به گردن اون؟ اون گناه کرده اما از من یاد گرفته. پس آثار یعنی چی؟ یعنی این کار خوبش هم همینطوره. شما یه اختلافی رو حل میکنی، یه مشکلی رو حل میکنه، وای امان از این اختلافات. تو این اختلافاتی که هست، حالا یا اختلافات خانوادگی هست، یا اختلافات اقتصادی هست، اختلافات پولی هست، تمام شیطونه. نمیشه که تو اختلافات که حلوا پخش نمیکنن، که همش شیطونه. چرا اختلافتون حل نمیشه؟ برای اینکه شیطون میگه اهه من کوتاه بیام غلط کرده، اونم میگه من کوتاه بیام، اون یکی نمیدونم ماده پاستوریزه خورده. تمام اختلافات شیطون. اختلاف حل نکن، بذار باشه، برو، آثارش بد میاد. چرا؟ برای اینکه تو التزام دادی. الان یکی از دوستان ما هست، حدود 70 سالشه، با چند نفر تو کارخونه دارن اختلاف دارن، تو منزل دارن اختلاف دارن، زمین دارن اختلاف دارن، به تو کسب و مغازه‌شون اختلاف دارن. اون فرد متدینم هست، متاسفانه نه خودش میخوره نه بچه‌هاش استفاده میکنه، هیچی. یعنی آدم نمیدونم میلیونر میگن، میلیاردر میگن، تریلیاردر میگن، هر چی شما میگی هست، اما گداست به خاطر اختلافات. این قبل از خودش جهنمش اونجا آماده کرده، بعد از خودش، یعنی الان همه بچه‌هاش، من با بچه‌هاش تماس دارم، بچه‌هاش هر کدومشون زن و بچه و برو بیا، منتظرن پدره بمیره به ثمن بخت و قیمتی کم تمام هستی و نیستیشو بفروشن راحت بشن. پس این قبل از خودش یه جهنمی رو برای خودش آماده کرده، بعد از خودشم هر چی این اختلافات موجب شدت باشه برای اونها خواهد بود. مواظب باش. یه آقای اومده بود پیش من، با شوهر خواهرش اختلاف داشت. گفتم چقدر اختلافه؟ گفت 180 میلیون تومان. کی؟ 6 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش. حالا چقدر شده؟ خیلی میشه دیگه. بابا اینو زودتر حرف. خیلی خوشم اومد. یه حادثه‌ای به مناسبت این عرض میکنم. در حدود 4 سال پیش، 3 سال پیش در منزل نشسته، 3 سال پیش در منزل نشسته بودم، یکی از دوستانم تلفن زد، گفتش که من با یه نفر اختلاف دارم، شوهر خواهرم اتفاقا، یا بسا داماد یا برادر خانوممه، حالا الان تردید کردم در نسبت. گفت میخواد بره مکه، من دلم نمیخواد این اختلاف که داریم و با حدود اختلاف بره مکه، دلم میخواد مکهش قبول بشه. باریکلا به تو آدم. گفتم خب من چیکار کنم؟ گفت هر دومون تو رو قبول داریم، اجازه میدید که بیان؟ بفرمایید. یه وقتی رو شب مشخص کردیم،
معلوم شد. بعد من نمیدونستم، معلوم شد اینا به خاطر اختلافی، یکیشون داماد یکیشونه، الان هم هستن هر دوشون، هم بعد از اون جریان از صمیمی‌ترین دوستان من شدن. وقتی اومدن معلوم شد که حدود 5 سال برادر خواهر رو ندیده به خاطر اختلاف اقتصادی اینا، سر یه کارخونه اینا نمیدونم تأسیس کردن. بعد بدبختان نه کارخونه رو فعال کردن به خاطر اختلاف، بعد خواهر با برادر رفت آمد نمی کنن، چون داماد با برادر زن رفت آمد نمی کنه، انواع وقت و مشکلات. ولی خدا خواست ذهنشون ذهن خوبی شد، نشستن. وقتی نشستن گفتم آقا جون من بخوایم برگردیم به قبل از انقلاب و بگین اینجا نمیدونم با دلار 7 تومن بوده، حالا دلارش 700 تومن، آخه این حرفاست دیگه، دلار 7 تومن بوده من اینقدر دادم حالا دلار 700 تومن شده، من میتونستم با اون دلار 700 تومن نمیدونم چی کار کنم. اینا رو نمیفهمم. حاضری من در حدی که فهمیدم هر چی گفتم قبول کنه؟ اختلافم مقدار بالا بودا. گفتم انصافا من خیلی کیف کردم، گفتم زیادم صحبت نکنه، یه توضیح مختصر حدود 45 دقیقه به نظرم توضیح دادم. یه آقای دیگه هم بود از فامیلای نزدیکشون، گفتم به نظر من اینجوری میرسه شما از این مبلغ گذشت کن، شما مبلغو بده چکش هم اینجا بنویس. آقایان مشکلاتتون رو، مشکلات دینی، مشکلات تقوایی، مشکلات اخلاقی، مشکلات اعتقادی را در زمان حیات تا هستیم حل کنیم. و نکتب و ما قدم و آثارهم، می نویسیم اون چیزی را که پیش فرستادن و اون آثاری را که بعد میاد. یه کاری کن بچه ها در رفاه باشن، بگن خدا پدرمون رو رحمت کنه، ما مشکل نداریم. یا آقای مرحوم شده بود، بچه هاش اومدن پیش ما به عنوان به اصطلاح عمل به وصیت، اینا وصیت نامش آوردن، گفتن آقا این پدر ما چنان رفتار کرده هیچ مشکل ما نداریم. تمام خیلی هم داشت، تمام اموالش، حسابش، خمسش، زکاتش، نمیدونم مال مردمش، کار بانکیش، تمامش تو دفتر منظم مرتب. الان ما دستمون گرفتیم یه نقطه مبهم نداره. خدا رحمتت کنه عزیز من، مرگ حقه. دو چرخم داری وصیت کن، یه دو چرخه. نگو من زن خونه هستم، من که چیزی ندارم. علنگو داری؟ علنگو مال خودته. وقتی بمیری اگر بگی همه ی علنگوهای منو بدید به فلان جا، نمیشه. این بیشتر از ثلثه، باید در حد ثلثت وصیت کن. و نکتم ما قدمو و آثارم و کل شیء احسیناه فی امام مبین. والا مرگ دیگه الان کمونیست و ماتریالیست و نمیدونم پیشرفته و متمدن و هیپیست و نمیدونم پیسیمیست و همه این ایستا همه میدونن مرگ حقه. ادیانم یهود و نصارا و مسلمین و نمیدونم اونایی که ریشه دینی دارن، مذهبی دارن، همه میدونن اونور یه خبرایی هست. روشنترین تابلوی عالم آخرت رو هم قرآن کشیده. ببین چقدر روشنه، من دارم از قبل از مرگ شروع کردم، اینقدر روشنه. هنوزم چیزی نگفتم، از اینایی که برای امشب فقط نوشتم 3 تا 4 تا خوندم، خیلی روشنه تابلوش. سوره جاسیه آیه 28 و 29، کل امتن تدعا الى کتابها. این خوبه که با یه صلوات من جاسیه رو پیدا کنم. سوره جاسیه راجب نامه اعمال، کل امتن تدعا الى کتابها. کتاب یعنی نوشته، نامه اعمال. هر امتی رو صداش میکنن، آهای آی امت اسلامی، آهای آی خانواده چنان، بیایید این نامه اعمال شما، بفرمایید چطور میدید دارایی. نامه اعمال امروزا یه چیزی خیلی بازارش گرمه و اون اینه که بچه هایی که کنکور دادن میرن از مراکز مثل آزمون عالی، آموزش عالی، چی میگیرن؟ کارنامه هاشونو میگیرن. اگر تو 2.5 قرطونی باقی موند که چرا من رتبم شده 12,000، این کارنامته. تستایی که زدی اینقدرش غلط بود اینقدرش صحیح بود، کارنامه است دیگه. کارنامه که داشته باشی دیگه اعتراض نداری، البته الانم نگیری بعدم میاد با پست در خونتون. کارنامه. آیه‌ای که در سوره جاسیه آیه 28 و 29 هست اینه، و ترا کل امت جاسیتن، هر امتی رو میبینی که نشسته بی حرکت، کارش خرابه، اونایی که خرابن. کل امت تدعا الی کتابها، همه امت ها دعوت میشن که بیاین نامه اعمال خودتون به دست خودتونه. یعنی اونجا محاسبه زمینه که با خداست و با کرام الکاتبینه با خود ماست، برای اینکه نامه اعمال در دست خود ماست. میگه خودت حساب کن، بیا نامه اعماله، هر جا اعتراض داری بگو، اعتراض کن. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، امروز جزا داده میشوید آن چیزی را که خودتون عمل کردید. یعنی عملتون جزای شماست، که البته راجع به جزا و عمل مفصل ما عرایضی تقدیم خواهیم داشت. قرآن یه بینشای خاصی داری در این زمینه. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. پس هر کسی رو میگم بیا این نامه اعمال، این کارنامه چطور میری آخر سال مدرسه، رو میز همجوری به ترتیب حروف الف با کلاس ها رو چیدن. نامه اعمال هر کسی در دست خودشه. سوره قاف آیه 17 و 18 خیلی جالبه و داستانهای جالبی را داره، از این که ما همه حرکاتمون نوشته میشه، چیزی از بین نمیره، چیزی غایب نمیشه، چیزی اشتباه نمیشه. آیه 17 و 18 سوره مبارکه، یه آیه قبلش بخونم. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. فلقد خلقنا الانسان، ما انسان رو آفریدیم. و نعلم ما توسوس به نفسه، میدونیم که نفسش به او وسوسه میکنه. بابا آخوندا رو رهاش کن، بحثا رو بلش کن، عشق دنیا کن، فعلا نقد و به نسیه نفروش. چی میگن؟ اینم دکون وا کردن، اینم یه دکون دیگه است. لابد اون قبلی ها مثل اینا بودن. استغفر الله، نعوذ بالله. خیلی بفرمایید. این وسوسه است. و نعلم ما توسوس به نفسه. یه نکته رو توی کروش آکولات پرانتز گیومت شما میفرمایید عرض میکنم که یکی از چیزایی که باعث میشه این وسوسه ها کم بشه، دوام بر تذکره. دوام بر تذکر. اگه شما مرتب، آخه کجا هستی هم میگم که آقا جون مرتب برید یا بیایید، هر جا دلت میخواد برو، هر جا موعظه میشی برو، یه جایی برو. وقتی مرتب آدم موعظه شد یادش نمیره، ولی وقتی مرتب نیومدی و گفتی نمیدونم ماشینم تعمیر داره خرابه، مغازم دیر بسته میشه، نمیدونم ادارم چطوره، شبکاری دارم، شیفت شب هستم، راهم دوره، نمیدونم دانشگاه امتحان دارم، هر کسی یه به اصطلاح برای خودش یه عذری میتراشه. اینجوری که شدی کم 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 رنگ میشه اخلاقت و دینت، میری دیگه همطور که رفتی. بعد به دوتا، به طور دوتا به اصطلاح دوست نابابم میخوری. بابا از اینجا میخوی میری تهران پارک پای منبر، ای بابا چالی داری تو. بیا بریم این سینماهای فیلم خیلی جالبی دارم نزدیک خونه، سبودی هم هست، سینراماس خیلی قشنگه، بریم. چی بابا حال داری؟ یه فیلم ویدیویی تازه اومده، بیا واسط بذارم تماشا کن. شمال میای پنجشنبه جمعه شنبه؟ واقعا یه شنبه است 40، حالا شنبه رو اجازه بگیر، یه شنبه هم 40، 4 روز، پنجشنبه جمعه شنبه یه شنبه. بابا 40 زشته. نه بابا 40 زشته چی، حالا اونجا میریم یه جای روزه، به همین هوا تو رو میبره. 100 میری در بدی، 2000 در بدی برمیگردی. اینجوریه تذکر مرتب. آدم مرتب که بیاد تذکر بشنوه حالش روحیش عوض میشه دیگه. شما روزی اگر یه بار در تهران دوش بگیرید، مرتب فرش هستید، تازه هستید، تمیز هستید، منظم هستید. ولی بذاری هفته یه دفعه بهت نمیشه نگاه کرد. هر روز باید دوشه نصیحت و موعظه گرفت، نمیتونی اقلا هفته یه دفعه. و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا میفرماد ما از رگ حبل الورید، یعنی رگ گردن، ما به انسان از رگ گردن نزدیکتر هستیم. خب این آیه مقدمه اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، دو نفر طرف راست و طرف چپ نشستن ثابتن. البته فرشتگان نشستنشون مثل نشستن ما نیست، نشستن به معنی که ثابتن هستند. اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، دو نفر هستند که از طرف راست و چپ نشستن. یمین به معنای اعمال خیره، شمال به معنای اعمال شره، اشاره به اعمال شره، اصحاب الیمین اصحاب الشمال، یعنی دو تا فرشته هستن مرتب اعمال خیر و شر تو می نویسن. یه نگاه به نامحرم اون شمالیه می نویسه، یه استغفار میکنه یمینیه می نویسه. قرآن میگه اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک کلمه یلفظ از لفظه، لفظ یعنی اون که از دهن بیرون میاد، یک کلمه از دهانت که بیرون میاد اونجا یه رقیبه. رقیب یعنی مراقب، مواظب، پاسبان، حافظ و نگهبان. رقیب عتید، مواظب همیشگی، مواظبه که نکنه این کلمه اونور اینور نشه. می نویسه لابراتوار اعمال خدا خیلی دقیقه. شما تو آزمایشگاه رفتید، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه علوم طبیعی، آزمایشگاه فیزیک از دقیق ترین آزمایشگاهه، خیلی کوانتومی، ذره‌ای، هسته‌ای، خیلی ریز، وسایلش هم خیلی ریزه. یه ذره اون بر این بر بشه فرق میکنه. آزمایشگاه اعمال خدا لابراتوارش خیلی ریزه. ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید، هیچ قولی را از دهنش بیرون نمیاد مگر اینکه اونجا مواظبی داره که می نویسه. یعنی یه نفر رد میشه، شما یه چشمک میزنی به دوستت، هیچ اتفاقی هم در فیزیک عالم اتفاق نمیافته، اما خیلی چیزا اتفاق میافته. یه نیت شری میکنی، از نظر فیزیکی هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نمیفهمه، ولی از نظر اخلاقی فاتحه روحیه خودتو میخونی. خیال بد، گمان بد، ظن بد، قصد گناه، نیت گناه، تصمیم بر گناه. البته خدا ارحم الراحمین روایاتی داره که تا 6 ساعت تا 7 ساعت فرشتگان نمی نویسن، منتظرم ببینن که من آدم شدم، استغفار کردم، استغفرالله گفتم، برگشتم، پشیمون شدم، اگر نشدم می نویسن. در آیه 25 و 52 سوره قمر و کل شیء فعلوه، و کل شیء فعلوه یعنی چی؟ هر عملی که انجام دادن، فزبر، زبر جمع زبور، زبور یعنی نامه کتاب، و کل شیء فعلوه فی زبر. این همه قرآن تأکید داره برای اینکه همه اعمال رو می نویسن. زبر میگه، کتاب میگه، حفظه میگه، نگاهبانان میگه، همه اینا دروغه. شما در طول تاریخ از دشمنترین دشمنان پیغمبر، یهودی های اون زمان بودن، دشمنترین دشمنان پیغمبر یهودی های زمان پیغمبر بودن که جنگ احزاب و راه انداختن و متحد شدن، هیئت مؤتلفه ضد اسلام تشکیل دادن. شما بپرسید یکیشون نگفته پیغمبر یه جا دروغ گفته. این همه حرف داره پیغمبر. اگر یه جا پیغمبر دروغ گفته بود، اینا در طول تاریخ آجاندیسمان میکردن، بزرگترین تابلوها تشکیل میدادن ازش. نگفتن پیغمبر دروغ گفته، گفتن ساحر، جادوگره، سحر میکنه، گفتن جنون داره، اما نگفتن دروغ میگه. خود قرآن هم نقل میکنه، تو کتاباشون هم نوشتن. بابا قرآن میگه و کل شیء فعلوه فی الزبر، هر چی که انجام دادن در نامه هاست، در کتاب هاست، زبور هاست. زبور یعنی نامه نوشته، کتاب، زبور داوود. آیه دیگه داره و کل صغیرن و کبیرن مستتر یا مستتر، الان شک کردم، و کل صغیرن و کبیرن مستتر، مستتر از سطر میاد، هر کوچک و بزرگی مستتره، نوشته شده، از سطر شده، ثبت شده، ضبط شده، اصلا راه نداره، مستتر، و کل صغیرن و کبیرن مستتر، هر گناه کوچک و بزرگ، هر ثواب کوچک و بزرگ مستتر نوشته شده، ثبت شده. خیلی خوب، حالا من به جوانها توصیه میکنم که از همین لحظه، فردا، امشب، این هفته گناه کنید، اما یه جایی رو پیدا کنید که کاتبان خدا، نویسندگان دربار خدا، ضبط کنندگان و فرشتگان اونجا نباشن، خدا هم نباشه، برو بنویس، برو گناه کن، یه جایی رو پیدا کن که اینا نباشه، هر چی دلت میخواد انجام بده، یه جایی رو پیدا کن که تنهای تنهای تنها باشی، یعنی اونجا نه خداست نه فرشتگانم، اونجا رو پیدا کن، برو گناه کن، برو مرتکب شو. اما اگر جایی خالی از خدا نیست، اقرب و الیه من حبل الوری، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره، حفظه می نویسم، فرشتگان می نویسم، ثبت می کنم، و کل و صغیرن و کبیرن مستتر، هر کوچک و بزرگی نوشته شده. یه خود فکر کن، توی بعضی از احادیث هست، حدیث قدسی از خدا می فرماید که این بنده بی حیای من، حیا نمی کنی؟ اگه یه بچه ممیز 3-4 ساله پیش تو باشه و بخوای مرتکب گناهی بشی، حیا می کنی؟ گناه نمی کنی؟ آیا من خدای ارحم الراحمین، ناظر حاضر قاهر، از یه بچه کمترم، کوچکتر هستم، پس چرا در مشهد من، چرا در حضور من، چرا در مملکت من، چرا در حکومت من، در ملک من اینقدر بی‌حیایی میکنی، گناه میکنی، ظلم به خودت میکنی، از حد تجاوز میکنی؟ و از صحف و نشرت، تو سوره تکویر، و از صحف و نشرت، زمانی که در روز قیامت نامه ها باز میشه، اونجا دیگه آدم نمیتونه منکر بشه، و نامه های اعمال کاملا در اونجا خوانده میشود. در سوره انفطار هم میفرماد و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی بر شما نگاهبانانی گماشتیم، کراما، این نگاهبانان خیانتکار نیستن، موجودات بزرگوارن، کراما کاتبین، بزرگواری هستن که کتابت میکنن و مینویسن، یعلمون ما تفعلون، میدانن آنچرا که شما انجام میدید. خدایا این نفس اماره ما که در درون ماست، لحظه به لحظه به ما امر به گناه میکنه، و اگر خودتو توفیق ندی و کمک نکنی، ما قادر به احتراز و پرهیز از گناه نیستیم. خدایا یه سفره رو پهن کردیم که 4 تا معصوم سر این سفره هستن و میزبانم، ابی عبدالله الحسین علیه السلام، امروز هم که روزایی است که اهل بیت امام حسین علیه السلام یا به طرف کربلان بنابر روایاتی، یا از شام به طرف مدینه هستند بنابر روایاتی. خدایا سر این سفره نشستیم در این چند روز، مردمون، زنمون، بزرگمون، کوچکمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون، هممون، به جان عزیزت و حبیبت امام حسین علیه السلام به ما توفیق پرهیز و دوری از گناه مرحمت بفرما. خدایا در این چند روزه بتونیم یه قدم از گناه دور بشیم،
و یه قدم به ساحت قدس ربوبی تو در عبودیت و بندگی نزدیک بشیم، به حق زینب کبرا سلام الله علیها. و توصیه میکنم به شما جوانها، شما که پاکتر هستید و گناهتون سبکتره، شما یه قدم بردارید. ما مسنترا و پیرمردها و سال خورده ها هم به دنبال شما. شما خیلی آمادگی دارید. از طرفی هم به شما بگم، همینایی که اعمال ما را ثبت و ضبط میکنن، اگر حالت پشیمانی و حالت توبه و انابه برای ما به دست بیاد، خدا خیلی اهم و ساخن. احتیاج به یه جای خاصم نداره، کار خاصم نداره. همین جایی که الان نشستیم قلبا توبه کنیم، عذرخواهی کنیم، از اعمال بدمون برگردیم، تصمیم بر اعمال خوب بگیریم. از کی؟ از فردا صبح؟ نه، از موقعی که رفتیم خونه. نه، از همین لحظه. برای اینکه یکی از برکات مجلس امام حسین علیه السلام اینه که روایت داره که در زیر قبه ابی عبدالله علیه السلام دعا مستجاب میشه. یکی از دعاها اینه که خدایا به ما توفیق پرهیز از گناه بده. یکی از اختصاصات مجلس ابی عبدالله. زیر خیمه امام حسین علیه السلام، برای اینکه مجلس امام حسین علیه السلام مورد نظر خدا و پیغمبر و حضرت فاطمه زهرا و امیرالمومنین و همه ائمه طاهرینه، و اگه آدم بخواد با آب زلال توبه و انابه گناهان سنگین خودشو بشوید، بهترین موقعیتش همین مجلس ابی عبدالله علیه السلامه. همینجوری که نشستید به قصد زیارت امام حسین علیه السلام بخوانیم السلام علیک یا ابا و علی الارواح التي حلت بفنائه علیك منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على خوب مثل زیر اومدی به خوب عتبه و آستانی متوسل شدیم. اینجا مجلس روزه نیست، مجلس توبه است، مجلس استغفار، مجلس برگشت. خدایا از این حول قیامت و از اعمال خودم میترسم و شرمندم و سرپذیرم. نظر فراز، اما در مجلس ابی عبدالله آمدم. یکی از خدمتگزاران امام سجاد علیه السلام نقل میکنه، میگوید که انهو برز یومن الالسهرا. یه روز آقا امام سجاد علیه السلام از خانه و منزل خارج شد، به سوی صحرا رفت. میگه فتبعته فوجدته قد سجد علی حجارت خشنه. دنبال حضرت راه افتادم، دیدم که در حال سجده است و سرشون رو گذاشتن روی سنگ سختی و خشنی و انا اسمع و شهیقه و بکاه، دیدم شنیدم صدای گریه و ناله امام سجاد رو در حالت سجده، شمردم هزار مرتبه فرمود لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا. گفت هزار مرتبه رو گفت، ثم رفع رأسه من السجود، سرشو از سجده آقا ابی عبدالله برداشت، دیدم و ان لحیته و وجهته قد غمرا بالماء من دموع عینه، دیدم سر و محاسن حضرت صورتش غرق در اشک از بس حضرت گریه کرده. گفتم یا سیدی، اما آن لحزن که ان ینقضی و لبکاء که ان تقل، هنوز موقع اون نرسیده که یه خود از گریه هاتون کم کنید، چرا اینقدر گریه میکنید، بیتابی میکنید؟ جواب آقا رو ببینید. فقال لی ویحک، وای بر تو، ان یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم کان نبیا ابن نبی، یعقوب نبی پیغمبر بود، فرزند پیغمبر بود، کان له اثنا عشر ابنا، 12 تا هم پسر داشت، خدا یکیشو ازش گرفت غایب شد و میدونست زنده است یوسفش، فشاب رأسه من الحزن وحده دب زهره من الغم، سر و صورتش سفید شد، قدش تا شد، منحنی شد از شدت قصه، دیدشو از دست داد و میدونست پسرش در دنیا زنده است. و انا فقط تو ابی و اخی، من پدرم و برادرم و برادرام و از دست دادم، 17 نفر از خانواده خودم و از دست دادم، سر آم مقتولی وقتی عصر عاشورا از گودال قتلگاه عبور کردم، دیدم همه اینا به خاک و خون میغلطن، به کیف یلغدی حزنی و یغل و بکایی، هر وقت آب میخورم یاد لب تشنه ابی عبدالله میافتم، هر وقت گوسفندی را میبینم قصابی شبه میکند یاد این بیافتم که پدرم را با لب دشله کشتن، هر وقت فرزندی بچه میبینم یاد علی اصغرم بیافتم، هر وقت جوانی میبینم یاد علی اکبر و عباس بیافتم، چگونه گریه ها رو تمام کنم و کم کنم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. همینجوری که روبه قبله هستید یه صیغه استغفار جاری میکنیم، بعد امن یجب میکنیم، بعد دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمك العظيم الأعظم يا الله،
اللهم اغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم اقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا، اللهم اد ديوننا و ديون الملتمسین منا، اللهم ارزقنا زیارة قبر الحسین، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.